آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر
وَقِيلَ قسم به سفید دم و قسم به شبهای دهگانه و قسم به زوج و فرد و قسم به شب هنگامی که می رود. آیا در این قسم ها قسم مهمی برای خردمندان نیست؟ آیا ندیده ای که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ با کاخهای ارم که ستونها داشت، همانهایی که همانندش در شهرهای دیگر نبود، و قوم ثمود که سنگهای عظیم در آن وادی می بریدند، و فرعونی که قدرتمند بود و شکنجگر، همان جماعتی که در آن سرزمین پا فراتر از حق گذاشتند و همواره در آن فساد و تباهی به راه می انداختند. سرانجام پروردگار تو تازیانه عذاب را بر سرشان فرود آورد. بدان که پروردگار تو همواره در کمین است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه 24 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 14 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 13 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد ارمغان موسیقی خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن همسفران را خواهید شنید. برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود. بعد از آن ویژه برنامه عطار را میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
زلزله 5.8 ریشتری مرز افغانستان و تاجیکستان را لرزاند. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان شد. و با استاب گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در رسانه‌های مطرح جهان. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتون میگردانیم. مرکز زمینشناسی و مرز با قدرت 5.8 ریشتر در مرز افغانستان و تاجیکستان خبر داد. با گزارش آناتولی، مرکز تحقیقات زمینشناسی آلمان اعلام کرد که زلزله با قدرت 5.8 ریشتر مرز افغانستان تاجیکستان را لرزانده است. به گفته این مرکز، کانون این زلزله قدرتمند عمق 12.5 کیلومتری زمین بوده و منطقه در فاصله 25 کیلومتری ناحیه رشت در تاجیکستان را به لرزه درآورد. هنوز هیچ گزارشی درباره قربانیان یا خسارات احتمالی به زیرساخت‌ها در این منطقه مخابره نشده است. رستم امام‌علی در نخستین نشست دوره هفتم مجلس ملی تاجیکستان بار دیگر به عنوان رئیس این مجلس برگزیده شد. با گزارش خبرگزاری از ای پلوس، در نخستین نشست دوره هفتم مجلس ملی تاجیکستان پس از انتخاب رستم امام‌علی به عنوان رئیس مجلس، معاونان وی نیز انتخاب شدند. بر اساس اطلاعی منتشر شده در تارنامه مجلس ملی تاجیکستان، رجبای احمدزاده به عنوان معاون اول و علیشهر میرزانباد به عنوان معاون دیگری رستم امام‌علی انتخاب شدند. شایان ذکر است که مجلس ملی تاجیکستان شامل 33 کرسی است که 25 تن از اعضای آن توسط نمایندگان شوراهای محلی ولایات خودمختار بدخشان، شهر دوشنبه، نواحی تابعی مرکز و ولایت سغد و ختلان انتخاب می شوند. همچنین 8 عضو دیگر را رئیس جمهوری تاجیکستان منصوب می کند. بازتاب گفتگوهای مسقط در رسانه های مطرحی جهان. گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان در رسانه های مطرحی جهان انعکاس گسترده داشته است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
دور نخست گفتگوهای غیر مستقیم با 4 بار رفت و آمد طرف عمانی بین نمایندگان ایران و آمریکا انجام شد. مذاکراتی که به گفته وزرای امور خارجه ایران و عمان سازنده عنوان شد. این گفتگوها البته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشته، به گونه ای که تمامی رسانه‌های مطرح جهان در بخش‌های خبری با قطع برنامه‌های عادی خود اخبار مربوط به این مذاکرات را پوشش دادند. خبرگزاری آکسیوس که نزدیک به منابع غربی است درباره این گفتگوها گزارش داد مقامات آمریکا و ایران از زبانی مشابه برای توصیف هدف اصلی خود در خصوص مذاکرات هسته‌ای روز شنبه استفاده می‌کنند. تعیین اینکه آیا طرف مقابل جدی است یا صرفاً قصد فریب دارد. این گفتگوها در خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز بازتاب داشت و این خبرگزاری نوشت گفتگوهای دو طرف درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران در فضای سازنده و مبتنی بر احترام متقابل پایان یافت و این مذاکرات هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت. خبرنگار نیویورک تایمز در یادداشتی در فضای اجتماعی گفتگوهای ایران و آمریکا را مثبت ارجابی کرد. خبرنگار این روزنامه آمریکایی با اشاره به ادامه یافتن گفتگوها در هفته آینده نوشت این نشان می‌دهد آمریکا خواستار برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران نبوده است. خبرگزاری فرانسه نیز فضای گفتگوهای ایران و آمریکا را دوستانه توصیف کرد. این خبرگزاری همچنین همزمان با گفتگوهای ایران و آمریکا در عمان دیدگاه شهروندان ایرانی را درباره این گفتگوها منعکس کرد. رویترز هم همانند خبرگزاری فرانسه در گفتگو با شهروندان ایرانی نظر آنان را درباره گفتگوهای ایران و آمریکا پرسید و برای این گزارش مردمی تیتر زد شهروندان ایرانی نسبت به آمریکایی‌ها تردید دارند.
بعید می‌دونم آمریکا رو پایبند باشه به این تعهداتش و اون لجبازی که باید داشته باشه رو داره هنوز.
حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اولین جلسه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شرکت کرد. در تاریخ 11 اپریل اولین جلسه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار شد که در آن رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرد. نخستین اجلاس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با رئاست نظام قاسم بزرگسالترین نماینده مجلس ملی آغاز شد. پس از گشایش رسمی اجلاس نمایندگان مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با رای دهی مخفی از نامزدی رستم امام‌علی برای رئاست مجلس ملی جمهوری تاجیکستان حمایت کردند. رئیس منتخب مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نزد حضار سخنرانی و برای خدمت شایسته به نفع دولت و مردم تاجیکستان سوگند یاد کرد. سپس کار اولین اجلاس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بر رئاست رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان ادامه یافت. در این جلسه معاون اول و نایب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد و آنها نیز برای حضور سخنرانی و سوگند یاد کردند. سپس امام علی رحمان در نزد اعضای مجلس ملی در مورد مهمترین ابعاد بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، پیشگیری از انواع تهدیدات و خطرات و دیگر عرصه‌ها سخنرانی کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب و انتصاب اعضای مجلس ملی، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و ریاست آن را به آنها تبریک گفت و برای آنان در انجام صلاحیت‌های مسئولانه آرزوی موفقیت کرد. توسعه مسیرهای حمل و نقل بین ایران و افغانستان، ساخت جاده 107 کیلومتری گمرک ماهیرود خراسان جنوبی که حدود 15 سال قبل شروع شده هنوز به بهره برداری نرسیده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
سال گذشته 38% کالاهای صادراتی و وارداتی بین ایران و افغانستان در این مسیر و در شرایط این چنینی جابجا شده است. این جاده است که گمرکات مرزی ماهیرود خراسان جنوبی و ابو نصر فراهی افغانستان را به شهر فراه وصل می کند. کار ساخت این جاده 117 کیلومتری حدود 15 سال است با همکاری ایران و افغانستان با هدف تسهیل در تجارت بین دو کشور شروع شده، اما هنوز تمام نشده است. همزمان با شتاب گرفتن ساخت این جاده در ماه‌های اخیر، هیئت ایرانی امروز به این منطقه سفر کرده است تا آخرین وضعیت این جاده را بررسی کند.
و هر علتی بالاخره کار به کندی پیش رفته. در طی تقریبا 6 ماه گذشته کار عملیات اجرایش خوشبختانه شکل گرفته. در حال حاضر هم بیش از 90% درآمدها پیشرفت داره. این امر یه موضوع بسیار حیاتی است برای ارتباط بین خراسان جنوبی و استان فراه.
تقریبا همه کالاهایی که در این مسیر منتقل می شود کالاهای تولیدی ایران است که به افغانستان صادر می شود. این مسیر در کنار همه مزایای آن برای تولیدکنندگان ایرانی و تجار افغانستان یکی از محورهایی است که در اهداف بلند مدت ایران برای انتقال کالا در مسیرهای بین المللی اهمیت دارد.
ما امیدواریم با تکمیل کریدورهای شرق به غربمون و شمال به جنوبمون، اون چیزی که در رقابت هست در عرصه بین المللی که الان همسایگان ما دارن فعالیت‌های مهمی رو در این زمینه انجام میدن، انشاءالله ما هم بتونیم سهمبری مناسبی و ارزبری مناسبی در این زمینه داشته باشیم.
در حالی که ایران همچنان شریک نخست تجاری افغانستان است، کشورهای همسایه و منطقه در تلاشند تا سهم خود را از بازار این کشور افزایش دهند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، گمرک ابو نصر فراهی، افغانستان.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. همکاری تاجیکستان و ایالات متحده در شهر دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان روز 10 آوریل با مانوئل میکالر سفیر فوق‌العاده و تامل‌افتاری ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین در خصوص طیف مسائل جاری روابط دو جانبه و گسترش و تقویت روابط بلند مدت در زمینه‌های مختلف تبادل نظر کردند. نگرانی‌ها از افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی در ترکیه. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکاره را در باره تورم شدید این روزهای ترکیه می‌شنوید.
در حالی که سازمان آمار ترکیه نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس را 38.10% اعلام کرده،
انفلاسیون 38.10
رقم اعلامی مؤسسه برآوردهای اقتصادی اناگ از تورم سالانه در همین واضح زمانی 75.20% است.
اناگ گره 75.20.
بقیه برخی کارشناسان آمار مؤسسه غیر دولتی اناگ به واقعیت بازار نزدیکتر است.
رسمی رقم‌ها را گره
سبد کالایی که این مؤسسه در نظر گرفته رفته جامع‌تر است و نتایج دقیق‌تری از آمار تورم را به ما می‌دهد.
آمار این مؤسسه می‌گوید در یک سال اخیر بیشترین تأثیر بر شکل‌گیری این نرخ تورم را بخش ارتباطات و مواد غذایی داشته است.
خیلی تلخ است که رفته رفته از قدرت خریدمان کاسته می شود. اقلام اساسی واقعا گران شده اند.
حقوق بازنشستگی من و همسرم حتی کفاف اجاره خونه رو هم نمیده.
گرانی به گونه ای است که میزان خریدی که با حقوق یک ماه می توانیم انجام دهیم هر ماه نسبت به ماه گذشته کمتر می شود.
پیشبینی اخیر بانک مرکزی ترکیه هم نگرانی ها مبنی بر ادامه روند افزایشی تورم را دامن زده. بنابر گزارش بانک مرکزی، نرخ جدید پیشبینی شده برای تورم تا پایان سال جاری میلادی 30% است. این در حالی است که در پیشبینی قبلی این رقم حدود 28% دیده شده بود. مسئولان دولتی ترکیه اما از برنامه ریزی برای کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی میگویند.
با اعمال سیاست‌های جدید پولی و مالی و اصلاحات ساختاری اقتصادی در میان مدت به دنبال رسیدن به تورم تک رقمی هستیم.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تنش‌های سیاسی داخلی و البته نوسانات بازارهای جهانی از مهمترین عواملی هستند که میتونند روند افزایشی نرخ تورم در ترکیه رو در ماه‌های پیش رو عمیق‌تر کنند. برزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
شورای وزیران امور خارجه کشورهای مشترک المنافع بر ریاست تاجیکستان در الماتا برگزار شد. نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای مشترک المنافع در تاریخ 11 اپریل به ریاست سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در الماتای قزاقستان برگزار شد. و گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، رؤسای نهادهای سیاست خارجی در خصوص موضوعات مهم دستور کاری بین المللی تبادل نظر و راه‌های تقویت همکاری‌ها در چارچوب کشورهای مشترک المنافع را بررسی کردند. سراج الدین مهرالدین حوزه‌های اولویت ریاست جمهوری تاجیکستان در اتحادیه کشورهای مشترک المنافع در سال 2025 را با تمرکز بر موضوعات تقویت امنیت منطقه‌ای، گسترش همکاری‌های اقتصادی، گسترش مسیرهای حمل و نقل و لوجستیک و توسعه روابط انسانی و فرهنگی بین کشورهای عضو مشترک المنافع تشریح کرد. وزرای امور خارجه کشورهای مستقل مشترک المنافع در باره موضوع امنیت، در خصوص موضوعات مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و تهدیدات سایبری، جنایت سازمان یافته فراملی و سایر تهدیداتی که حفظ ثبات و توسعه همکاری‌ها در کشورهای مشترک المنافع را تهدید می‌کند، گفتگو کردند. بر اساس نتایج این نشست، چند مصوبه مهم با هدف بهبود بیشتر فعالیت‌های نهادهای کشورهای مشترک المنافع و تقویت همکاری‌های بین کشورهای عضو مشترک المنافع امضا شد. مقرر شد که نشست بعدی شورای وزیران امور خارجه کشورهای مشترک المنافع در تاریخ 9 اکتبر سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار شود. حضور دانشگاه‌های ایران در نمایشگاه علمی و آموزشی پکین. 8 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه علمی و آموزشی چین شرکت کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
30 نمایشگاه آموزشی بین‌المللی چین با حضور کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران در پکن پایتخت چین برگزار شد. هیئتی به سرپرستی معاون وزیر علوم کشورمان در این نمایشگاه شرکت کردند.
هدف از برگزاری این نمایشگاه توسط دولت چین اینه که هم توانمندی‌های دانشگاه‌های چین رو به سایر دانشگاه‌ها و همچنین این فرصت رو برای دانشگاه‌های کشورهای دنیا فراهم می‌کنند که بتوانند در رابطه با جذب دانشجوی چینی برای دانشگاه‌هاشون اقدام کنند.
این نمایشگاه به صورت همزمان در 5 شهر دیگر چین برگزار شده است.
اساتید، اندیشمندان، متخصصین حوزه تبادل دانشجو از سراسر دنیا حضور پیدا کرده بودند در نشست اصلی و در نشست‌های جانبی در 9 محور تخصصی در بحث تبادل دانشجو و مهاجرت علمی دانشجویان به کشورهای مختلف بحث تبادل نظر کردند.
یک استاد دانشگاه تهران میگوید جمهوری اسلامی ایران و کشور چین روابط راهبردی با یکدیگر دارند و ریشه این روابط باید در تعاملات علمی و دانشگاهی باشد.
دانشگاه‌های مختلف چینی اینجا هستند، بحث تبادلات دانشگاهی، فرصت‌های مطالعاتی، اعطای بورس‌های متقابل، همه اینها بحث شد و خب خوشبختانه فضای مثبتی حاکم بود. حالا غیر از چین دانشگاه‌های کشورهای دیگه هم بودن، حتی مباحث چند جانبه مطرح شد. پرونده‌هایی که میشه به طور چند جانبه بین دانشگاه‌های ایرانی، چینی و بعضی از دانشگاه‌های خارجی یا حتی عربی تعاملات رو شکل داد.
یک استاد دانشگاه چین هم جمهوری اسلامی ایران را دارای ظرفیت‌های علمی و آموزشی خوب دانست.
دانشگاه های معتبر جهان در این نمایشگاه شرکت کردند. به نظر می رسد همکاری های علمی و آموزشی ایران با این دانشگاه ها در آینده توسعه یابد.
8 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران فعالیت های علمی و آموزشی خود را در این نمایشگاه ارائه دادند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، محل برگزاری نمایش های علمی و آموزشی پکن.
شنونده اخباری ورزشی باشد. پانزدهمین دوره نیمه ماراتون یا نیمه مارافون بین المللی در شهر دوشنبه برگزار می شود. پانزدهمین دوره نیمه ماراتون بین المللی به مناسبت روز پایتخت تاجیکستان در 19 اپریل سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار می شود که در آن همراه با ورزشکاران تاجیک، ورزشکاران از سایر کشورهای منطقه و جهان نیز شرکت خواهند کرد. 15مین مسابقه بین المللی نیمه ماراتون با مسافت 21 کیلومتر و 97.5 متر از بزرگراه نزد نوروزگاه شهر دوشنبه آغاز و در میدان دوستی نزدیک مجسمه شاه اسماعیل سامانی پایان می‌یابد. ورزشکارانی که مقام‌های اول تا ششم را کسب می‌کنند جواز مالی شامل مقام اول 38500 سامانی، مقام دوم 33000 سامانی، مقام سوم 27500 سامانی، چهارم 16000 سامانی، پنجم 14800 سامانی و مقام ششم 11500 سامانی قدردانی خواهند شد. لازم به ذکر است که نیمه ماراتون بین المللی شهر دوشنبه از سال 2014 در تقویم مسابقات بین المللی ماراتون و دوحه مسافتی سازمان بین المللی قرار گرفته است. دیدار سفیر تاجیکستان با رئیس کمیته المپیک کویت. در تاریخ 9 اپریل زبیدالله زبیدزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیاری جمهوری تاجیکستان در کشور کویت با شیخ فهد ناصر صباح الاحمد الصباح رئیس کمیته المپیک کویت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری های دو جانبه در بخش ورزش از جمله تبادل تجربه بین کمیته های ملی المپی، برگزاری رویدادهای ورزشی مشترک و همچنین تقویت روابط بین ورزشکاران و متخصصان ورزش بحث و تبادل نظر کردند. با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
با گسترش سیاست اسلام حراسی از سوی کشورهای غربی، این موضوع با یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای مسلمان و همچنین مسلمانان ساکن کشورهای غربی تبدیل شده است. کشورهای غربی سال‌هاست که اسلام حراسی را به عنوان یکی از سیاست‌های خود برای فشار بر مسلمانان قرار دادند، اما طی سال‌های اخیر این موضوع وسعت بیشتری کسب کرده است و مقامات کشورهای غربی از تریبون‌های مختلف برای دستیابی به اهداف خود اسلام حراسی را ترویج و تلاش می‌کنند تا افکار عمومی را علیه مسلمانان سفربر کنند. در زمینه این موضوع ابتدا توجه شما را جلب می‌کنیم با گزارشی که اینک می‌شنوید.
اسلام حراسی در غرب یکی از مسائل جدی و در حال گسترش تبدیل شده است. در سال‌های اخیر به ویژه پس از جنگ اسرائیل علیه غزه شاهد افزایش بی‌سابقه حملات به مسلمانان و اماکن مذهبی در کشورهای مختلف اروپایی بوده ایم. سوزاندن قرآن کریم، تبعیض‌های روزمره در جامعه، حملات به مساجد و تشدید محدودیت‌ها برای مسلمانان از جمله نمونه‌هایی هستند که نشان دهنده روند رو به رشد اسلام حراسی در این جوامع است. در واکنش به این وضعیت، کشورهای همچون ترکیه خواستار اقدامات جدی از سوی سازمان ملل برای مقابله با این پدیده شدند. اخیراً ترکیه از سازمان ملل درخواست کرده تا نماینده ویژه برای مقابله با اسلام حراسی و جنایت ناشی از نفرت علیه مسلمانان منصوب کند. این درخواست به ویژه با توجه به افزایش حملات به قرآن و مساجد در کشورهای غربی مانند سوئد، دانمارک و فرانسه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با گزارش ها در برخی کشورهای اروپایی همچون آلمان و اتریش شاهد افزایش موارد تبعیض علیه مسلمانان در زندگی روزمره بوده ایم. در آلمان تعداد جنایات ضد مسلمانان در سال 2023 دو برابر شده و در دانمارک بیش از 500 مورد سوزاندن قرآن ثبت شده است. این وضعیت باعث شده که مقامات و نهادهای حقوق بشری بر لزوم اقدام بین المللی فوری برای مقابله با این پدیده تاکید کنند. کارشناسان معتقدند که اسلام پرستی اکنون به یک تهدید جدی برای همزیستی مسالمت‌آمیز در جوامع اروپایی تبدیل شده است که نیاز به مداخله قاطع و فوری دارد تا از تشدید این معضل جلوگیری شود.
لازم به یادآوری است مقامات کشورهای غربی در بسیاری موردها مسلمانان را سببگار مسائل مانند تروریسم، بیکاری، ناامنی و حمله های تروریستی در کشورهای غربی معرفی می کنند و بسیاری از آنها در سخنرانی های خود رسماً ترویج کننده خشونت علیه مسلمانان هستند. حتی در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه که مدعی رعایت حقوق و آزادی های فردی هستند، مسلمانان در بسیاری موردها تحت فشار هستند و حتی در گزینش پوشش اسلامی خود چون برقه با محدودیت وضع قانونی روبرو می باشند. اسماعیل کریمنیا آگاه در مسائل غرب پیرامون موضوع یاد شده این گونه اظهار نظر می کند.
در اروپای غربی از روزهایی که امپریالیسم همیشه دشمن یک دیگر را داشت، این مشکل خلق شد. از روزهای جنگ شمال جنوب و آمریکا که جفرسون گفت باید شمال پیروز شود، تا روزهایی که کمونیست در مقابل غرب ایستاده بود و کمونیست به پایان رسید، این نقشه دشمن باید موجود باشد را ساختن، یعنی یک فرمولی ساختن که باید یک دشمنی روی زمین باشد. این فرمول امپریالیسم که به دست کسانی که اسلحه می سازند ساخته شده، یک دشمن جدیدی که هنگینتون آن را انتخاب کرد که در برخورد تمدن‌ها اون رو منتشر کرد، خیلی به مشام غربی ها خوش اومد و اسلام رو انتخاب کردن. محیط را برای این قضیه آماده کردن، کشورهای دروغین اسلامی را ساختند و این کشورها به عنوان کشورهای حمله کننده به هرچه فکر غربی است شروع کردن کار کردن. از این نظر این کشورهای ساخته شده به توسط غرب که اسلام را اسلام جنگجو نشان میدهد، حراس را در همان محیطی که خودشون در غرب ساخته بودن به وجود آورد که یک اسلام واقعا خطرناکی که ما در دنیا داریم که شاید همه را به خطر بندازه. این محیط و این فرمول سازی غربی ها منجر شد که این قضیه یک قضیه مهم بشود. در واقع اگر به کتاب های تاریخ سیاسی برگردیم، خواهیم دید از جفرسون تا برنارد لویس تا هنگینتون همگی همین فکر یک دشمن خطرناکی که هراس در غرب می سازد و شاید غرب را بسوزاند، به اضافه اینکه ساختن یک کشوری به نام اسرائیل که همیشه مظلومانه نشون داده بشه و همین مسلمانایی هستن که میخوان این اسرائیل مظلوم را از بین ببرند، حکمی صادر کردن که میتوانند این مجموعه را جمع کنند و این فرمول سازی را به نتیجه برسانند که اسلام مورد هدفشون قرار گرفته باشه. این از وضع تاریخ و محیط اروپا و اسلام حراسی است.
و اما در امریکا نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خود رسما سردمدار اسلام حراسی و ایجاد نفرت از مسلمانان در امریکا و غرب است. ترامپ در مرحله های مختلف مسلمانان را خطاب قرار داده و علیه آنها سخن میگوید. همچنین ایجاد سیاست های چون معنی ورود مسلمانان از برخی کشورهای اسلامی نیز در این راستا پیاده می شود. حمله به مسجدها و آتش زدن مکانهای عبادی اسلامی، حمله های فیزیکی و لفظی علیه مسلمانان، تبعیض علیه پیروان اسلام در موردهای مختلف تحصیلی و شغلی، برخورد با مهاجران مسلمان تنها برخی از نمونه های اسلام حراسی در جامعه های غربی هستند که باعث بروز خشونت های بی سابقه علیه مسلمانان شده است. همچنین گزارش های نو نشان می دهد که پدیده اسلام حراسی در کشورهای اروپایی و غربی همزمان با جنگ غزه و کشتار فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی در کشورهای غربی افزایش یافته است. در این زمینه آنتونی گوتیرس دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی بدون نام بردن از کشور یا دولت خاصی گفت ما شاهد افزایش نگران کننده تحمل نکردن مسلمانان هستیم. از توهین‌های نژادی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز که حقوق و کرامت انسانی را پایمال می‌کند تا خشونت آشکار علیه افراد و مکان‌های عبادی آنها، همه اینها مشکلاتی هستند که در جریان می‌باشند. دبیر کل سازمان ملل افزود سکوهای آنلاین باید سخنان نفرت برانگیز و آزاردهنده را کنار بگذارند و آنها را مهار نمایند. همه ما باید علیه بیگانه ستیزی و بیگانه حراسی و تبعیض گفتگو کنیم. به نظر می رسد اسلام حراسی در غرب اکنون از یک ابزار سیاسی فراتر رفته است و علاوه بر تأثیر ناگوار بر زندگی مسلمانان موجب افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی در کشورهای مختلف و حتی عرصه بین المللی شده است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. زلزله 5.8 ریشتری مرز افغانستان و تاجیکستان را لرزاند. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان شد. و بازتاب گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در رسانه‌های مطرح جهان. شنوندگان گرامی، با سپاس از همراهی و همیاری شما در این بخش خبری، پایان بخش خبری را اعلام میکنیم و همگی شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. هم اکنون ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی حسام الدین سراج، آوازخوان معروف ایرانی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان دوستان گرامی، در برنامه گذشته گفتیم که حسام الدین سراج در سال 1337 در شهر اصفهان در خانواده صاحب ذوق دیده به جهان گشود. بزرگترین مشوق وی در تحصیل علم و هنر مرحوم پدرش بود. ایشان بر علوم قدیمه و ادبیات احاطه داشت و از صدای خوش‌آهنگی برخوردار بود و با اساتید ادب و هنر نظیر استاد جلال الدین همایی، استاد تاج اصفهانی، استاد حسن کسایی و دیگر اساتید حشر و نشر داشت. به همین دلیل فضایی مستعد برای تربیت فرزندانش فراهم آورده بود. در چنین محیطی جوانهای عشق و علاقه به شعر و موسیقی در جان و دل وی شکوفا شد. در این لحظه تصنیف میتوان شدن را با صدای حسام الدین سراج با هم میشنویم.
گرفتم گشوده شد دوستان گرامی، حسام الدین سراج تحقیقاتی در باب زیبایی شناسی هنر و معماری و تطبیق وجوه اشتراک هنرها دارد که به صورت رساله نهایی دانشگاهی ارائه شده و بعضاً به صورت مقاله در مجلات فرهنگی هنری به چاپ رسیده است. آثار موسیقی که تاکنون از او منتشر شده است عبارتند از نینوا، باغ ارغوان، وصل مستان، شمس الضحا، یاد یار، آفاق عشق، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، طریقت عشق، شرح فراق، آینه رو، دلارا، بینشان، نگاه آسمانی، نرگس مست، بوی بهشت، شهر آشنایی، رؤیای وصل، وداع، عشق و مستی، نازنین یار، ماه نو، آینه و آه، قصه گیسو و جام الست. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی شما را به شنیدن ترانه دل می رود ز دستم با صدای حسام الدین سراج دعوت می کنیم.
دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد که روز پنهان، درد که روز پنهان خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرطه برگی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرطه برخیز، شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را.
روند دستم، دل می روند دستم، صاحب دلان خدا را، 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 صاحب دلان خدا را.
عزیزان، سراج تاکنون کنسرت‌های موسیقی موفقی در کشورهای فرانسه، انگلستان، سوئیس، هلند، آلمان، یونان، اسپانیا، چین، ترکیه، کره، کانادا، آمریکا و روسیه داشته است. در فرازی از یکی از مصاحبه‌های هنری چنین اظهار می‌دارد: من خود را شاگرد کوچک مدارج نخستین آستان هنر می دانم و امیدوارم تا آخر عمر خاک پای اساتید عارف و عاشق این دیار سرمه چشم من باشد. دوستان گرامی، همکنون از شما دعوت می کنیم تصنیف منان کویر تشنه را با صدای آقای سراج بشنوید.
کویر تشنه کایه های باران، من آن خزان بیرنگ و سبزی بهاران، مرا از این حصار غم رها کن، به خلوت سجود خود صدا کن، دلی شکست دارم برای من دعا کن. کنون که راه پیش و پس ندارم، مرا مران که جز تو کس ندارم، غریب آشنا به داد من رس، بریدم دگر نفس ندارم. پرکشم به سوی تو، غبار جاده ها شدم که سرکشم به کوی تو، ز خود مرانه که خست جانه. که راه پیش و پس ندارم، مرام که جز تو کس ندارم، غریب آشنا به داد من رس، بریدم دگر نفس ندارم. خود مرانه که خست جانه.
خب خب دوستان گرامی، با پخش ترانه زلف دوتا با صدای حسام الدین سراج، این آوازخوان معروف ایرانی، برنامه ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود.